برنامه‌ی حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می‌شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو یک دنیای بهتر. رادیو یک دنیای بهتر، صدای کمونیسم کارگری، برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از کانال رادیو یک دنیای بهتر پخش می‌شود. به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی گوش کنید و شنیدن آن را به دوستانتان توصیه کنید. شنوندگان عزیز، من سوسن علمی همراه با کریم نوری امروز در 90 دقیقه پیش رو همراه شما هستیم و برنامه متنوع امروز رو همراه با مصاحبه‌ای با سیاوش دانشور اجرا خواهیم کرد.
من هم به شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری سلام می‌کنم و امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشند و شنونده برنامه امروز ما باشند. ولی قبل از اون به اطلاعی گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شنوندگان عزیز، شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. سیاوش دانشور، عضو هیئت دایره حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو روی خط داریم. سلام میکنم سیاوش دانشور.
سلام عرض کردم، خسته نباشید.
ممنون که وقتتون رو به ما دادید. سیاوش دانشور، با توجه به اتفاقات اخیر و تحولاتی که در مصر رخ داد و به هر صورت مبارک تصمیم گرفت که قدرت رو رها بکنه، ارزیابی شما از اوضاع فعلی مصر چی هست؟
مبارک رو وادار کردن که قدرت رو رها بکنه، چون شب قبلش اومد با بیانیه که خوند عملا حرفای سابقش رو زد و منتها روز بعد اعتراضات وسیعی که صورت گرفت، اعتصابات کارگری که در جریان بود، محاصره ساختمان ریاست جمهوری، تلویزیون دولتی، حمله به مراکز پلیس که در یکی دو موردش چند نفر کشته شدن، معلوم شد که اوضاع داره به سمت تقابل تندتر میره و به نظر میرسید خیلی روشن بود که شکاف در بالا ایجاد شده، هم در درون ارتش و هیئت حاکمه و هم فشار بین‌المللی که طبعا پشت پرده بود و خیلی هاش رو تو رسانه‌ها نمیگن، و وضعیتی رسیده بود که تنها امید حفظ نظم موجود یعنی ارتش میتونست بپاشه، چون هیچ راهی نبود جز این که ارتش و مردم شلیک بکنه، چون مسلسله رو گذاشته بودن جلو ساختمان دولتی و مردم داشتن حمله میکردن، و در نتیجه مبارک رفت که نظام سابق بمونه. به نظر من رفتن مبارک در مصر که مهمترین کشور منطقه هستش، یکی از کشورهایی که به هر حال با خصوصیات ژئوپلیتیک و تاثیرش در دنیای موسوم به عرب و غیره، پیروزی بزرگی برای اعتراض انقلابی تون جامعه، و تلاشون این بود که مبارک بمونه و خود رژیم مبارک هم میخواست این کار رو بکنه که تسری پیدا نکنه این اوضاع به کشور دیگه، ولی سقوط مبارک و ناچار شدنش به کنارگیری به نظر من وضعیت رو شکوند، چتر اختناق شکسته شد، الان وضعیتی که هست در مصر، شرایطی که همه دارن آزادانه صحبت میکنن، جمع میشن، حرف میزنن، طبعا اون نیروی متحدی که در این 18 روز میگفت مبارک باید بره، رژیم باید بره، دیگه متحد نیستن و هر کسی دنبال کار خودشه. جنبش‌های مختلف سیاسی سعی میکنن تو این پروسه نقش ایفا بکنن و چپ راست به معنی اجتماعیش به نظر من از این به بعد دیگه، اگه فعلا در گام اول همه میخواستن مبارک بره و به نوعی شرکت داشتن تو این مسئله که اساسا کارگرا محروم ها، نسل جدید منکوب شده ها بودن، جریانات بورژوایی بیشتر دنبال روی اوضاع بودن و خیلی هاشون بعدن حمایت کردن و یا تلاش میکردن با زبان دموکراسی و با زبان مسالمت آمیز و حتی تلاش برای بندوبست قیچی کنن اوضاع، منتها موفق نشدن و دانش ناچار شدن دنبال اوضاع بیان. مبارک رفته ولی رژیم مبارک سر جاشه، کابینه که مبارک طی این 18 روز و زیر فشار مجبور شد معرفی بکنه که کابینه جدیدش سر جاشه، ساخت اساسی حکومت مبارک ارتش باشه، در لااقل 50 سال گذشته قدرت رو به دست گرفته و امروز هم احمد شفیق نخست وزیر وعده میداد که با نگرانی که تمام برحال خواسته هایی که هستش برآورده میشه و تمام وزرا از نو انتخاب میشن و تا این دوره به فرجام میرسه کابینه و ارتش قدرت رو در اختیار داره. به یک معنی حکومت سابق منهای مبارک سر جاشه و توی خواستی که مطرح شده، در خواستی که مطرح شده مبارک باید بره، رژیم باید بره، مبارک رفته ولی رژیم نرفته هنوز و در نتیجه امروز مسافه اصلی برای برکناری رژیم، نظم سابق، عناصر دستگاه حکومتی و تو این پروسه شکل دادن به آینده است. طبعا اینا مجبورن وعده بدن، مجبورن به یک سری خواستای مردم رضایت بدن، مجبور میشن درجه حقوقا رو بالا ببرن، مجبور میشن به چارچوب استراری که به قوانین حاکم بوده لغو بکنن، اینا مجبور میشن تجدید نظرهای در قانون اساسی بکنن، مجبور میشن انتخابات بگذارن، حتی به درجه هم آزاد بگذارن، ولی در تمام این پروسه به حال وقت میخرن، عناصر خودشونو میذارن و سعی میکنن این پروسه انتقالی به بهترین وجهی به نفع هیئت حاکمه و بازسازی نظم سابق هر جایی که ضربه خورده منجر بشه. حتما اینا در سازمان پلیس امنیتی و خود پلیس سرکوبگری که تو این دوره دست کم 300 نفر طبق اخبار از معترضین رو کشته تغییراتی ایجاد میکنن، سعی میکنن سیمای ظاهری حکومت و تغییراتی توش بدن ولی اساس حکومت رو نگه دارن و حرکت انقلابی رو به هر حال به شکست بکشونن یا مردم رو به کم راضی بکنن. امروز درگیری‌های در مصر وجود داشته، اعتصابات کماکان در جریان، بین پلیس و ارتش و مردم درگیری‌هایی بوده، میخوان مردم برن خونه ولی بقیه میان میگن که مبارک رفته ولی چیز دیگه تغییر نکرده و همه توی حالت به اصطلاح امید به یک نوع پیروزی، احساس پیروزی و بیشتر خواستن و اینکه چه باید کرد به اصطلاح هستن و دارن راجع به اینو بحث میکنن و دولت هم میخواد نگه داره و سعی میکنه وضعیت سابق و به یه معنی محدودتر وضعیت عادی رو اعاده بکنه و اینکه مردم برن خونه هاشون، کسب و کار دوباره راه بیفته، قانون عمل بکنه، مردم به هر حال به پلیس و ارتش و کابینه فعلی فعلا رضایت بدن، منتظر بشن ببینن تو انتخابات بعدی چه خواهد شد. فکر میکنم پروسه بازه، هنوز مسئله نهایی نشده، تموم نشده، نه از نظر مردم، نه از نظر حکومتی و غرب و کل هیئت حاکم، طبقه حاکم و برای کشور غربی. همه تلاش میکنن شکل بدن به آینده مصر و این مسئله هنوز در جریان هستش.
شما از ارتش صحبت کردید و به دست گرفتن قدرت توسط ارتش. فعلا میدیای جهانی خیلی سعی میکنه که ارتش رو در این جریانات بیطرف نشون بده. نظر شما چیه؟ نقش ارتش تا چقدر موثر میتونه باشه در این میان؟
واقعیت اینه که ارتش بیطرف نیست، این یک توهم پوچیه. به ویژه ارتش اولا یک نهاد مافوق مردم، توی این نوع حکومت ها اساس حکومت یک جریان سرکوبگر، برای همین روزا ساختنش و به حال پروروندنش در مصر به ویژه ارتش فرق میکنه، حتی با ارتش دوره شاه در ایران فرق میکرد رژیم سلطنتی. ارتش یک اساس ساختار حکومت از دوره جمال عبدالناصر و کودتای نظامی ها، این ارتشی که حکومت رو در دست داره و مضاف بر این ارتش یک لایه از سرمایه‌داران مصر رو تشکیل میده. طبق آماری که هست چیزی قریب 18% از سرمایه مصری توی صنایع و مراکز مختلف تولیدی و خدماتی به ارتشی ها تعلق داره. میخوام بگم ارتش جدا از جایگاه سیاسیش در این نوع حکومت ها که اساساً دفاع از نظم موجوده و دفاع از امتیازات سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم استش، خودش یک بخش تفکیک ناپذیر و دارای منفعت طبقه حاکمه. و اینکه ارتش به اصطلاح اومد وسط و این قیافه بیطرفی رو گرفت، دلیلش به سادگی این بود که پلیس ضد شورش وقتی با مردم درگیر شد و در درگیری با مردم شکست خورد، ناچار شدن پلیس رو از صحنه کنار بکشن جلو صحنه و ارتش رو بیارن. ارتشی که ادعا میکنه مردم شلیک نمیکنه و حتی به درجه همراهی میکنه، به خاطر اینکه ارتش آخرین سنگر طبقه حاکم برای حفظ نظم موجود بود و هست و امروز هم حکومت تماما دست ارتشه. اگه بیانیه فرماندهان ارتش توجه کنین، بعد حتی رفتن مبارک از مبارک تقدیر کردن، از کارهایی که برای مصر کرده تقدیر کردن، یه مش خرافات ناسیونالیستی رو سرهم کردن و به مصر بزرگ و منافع مصر بزرگ و غیر و غیره، و به این معنی خطونشونشون هم به یه نوعی تا جایی که ممکن بود کشیدن که اینا موندگار هستن و میمونن. ممکنه حتی در قیافه ظاهری به اصطلاح پست ها، مقامات، فرماندهان تغییراتی ایجاد بشه، ولی ارتش آخرین سنگر طبقه حاکم برای کوبیدن حرکت انقلابی در مصر هستش. تا این هیچ تردیدی نباید داشت و فکر میکنم پیروزی مردم و به ویژه پیروزی چپ جامعه اینه که به این سمت بره که توهم اتحاد با ارتش رو کنار بذاره. ارتش حرفه‌ای رو باید منحل کرد و به جای اون سازمان مسلح توده مردم، میلیس توده‌ای، شوراهای مسلح رو گذاشت تا بتونه دستاورد انقلابی رو حراست بکنه و دفاع ازش بکنه. با حفظ ارتش، با حفظ نیروی سرکوب، با حفظ ساختار سرکوب، با حفظ ماشین دولتی، هر تغییری در قلمرو سیاست، در کابینه، در پارلمان، در مقامات سیاسی ایجاد بشه و حتی هر امتیازی به مردم بدن، به سادگی قابل بازپسگیریه. این دوره انتقالی، این دوره انقلابی برای اینکه سریعتر طی بشه، از نظر بالایی ها اینه که نظم سابق رو اعاده بکنن و نظم سابق بدون ارتش، بدون نیروی سرکوب قابل اعاده نیست. مهرها میتونه تغییر بکنه، میتونه خیلی ها کنار برن، خیلی دیگه بیان سر جاشون، ولی اساس نظم موجود و متکی به همین ماشین سرکوب دولتیه که ارتش در مصر ساختار اصلی و استخونبندی اصلیش تشکیل. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. من دوست دارم به چشم من گریه نده، تا
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. با سیاوش دانشور گفتگو می‌کنیم. سیاوش دانشور، حالا ارتش به صورت مسالمت‌آمیز به حساب قدرت رو در دست گرفت. فرقش با یک کودتا چیه؟ فکر نمی‌کنید توی مصر کودتا شده؟
کودتا نشده، چون مصر علیه لفظ دقیقی نیست کودتا، بخواست اینکه ارتش وارد کودتا بر علیه مبارک نشد. اگه ارتش به صحنه می اومد در اوج بحران و رأساً طی بیانیه مبارک رو بر کنار می کرد و خودش پرچمدار خواستای مردم حالا با زبون خودش می شد، اون وقت می شد گفت که کاری رو که اسلافشون در مصر کردن و یا در کشورهای دیگه علیه حکومت ها کردن و قدرت رو به دست گرفتن، خب اینا می شد گفت کودتای نظامی ارتشی علیه حکومت وقت. ولی حکومت مبارک یه حکومت ارتشی بود، حکومت متکی به نظامیان بود، حکومت جنرال ها و غیره بود و امروز هم همونا سر کارن. کسایی که در رأس ارتش هستن و شورای نظامی ارتش رو تشکیل دادن، اینا متحدین قدیمی حزب NDP، حزب مبارک هستن. خود عمر سلیمان که رئیس سازمان امنیت و شکنجهگر ارشد مصر، نه فقط تو شکنجه مخالفین سیاسی، حتی شکنجه هایی که CIA برقرار کرده، ایشون شخصا حضور داشته توش و الان به جای مبارک نشسته. و احمد شفیق و مابقی هم از این جنسن، همشون از این قماشن. در نتیجه اینا برکنار نشدن. شما باید حکومت سابق رو در نظر بگیرید که در اثر اعتراض سرنگونی طلبانه، قیام آزادی خانه مردم، ناچار شده منفورترین سمبولش رو کنار بزنه و اونم حسنی مبارک بوده. همین اتفاق افتاده و این یکی از خواسته های مردم بود و مضاف بر اون مردم میگفتن رژیم هم باید بره، کل رژیم هم باید بره و امروز هم خواستشون همینه. در نتیجه نه به نظر من کودتایی صورت نگرفته، در اثر فشار انقلابی، اعتراض انقلابی، قیام میلیونی، اعتصابات کارگری، مبارک ناچار شد کنار بره به نفع منافع هیئت حاکمه و بورژوازی مصر، به خاطر اینکه کل اوضاع از هم نپاشه مبارک رفت کنار ولی ارتش سر جاشه. و امروز هم سیاستشون بازسازی تمام این ارکان هستش با دادن امتیازایی که به هر حال ناچارن، اگه تو این دوره ندادن امروز ناچارن بدن. تماما مسئله همونطور که گفتم به این بستگی داره که صف مقابل، صف آزادی خواهی تا چقدر رضایت میده، چقدر افق روشنی داره، تا چه اندازه نیروهای واقعی مثل جنبش کارگری، چپ جامعه، کمونیسم وارد صحنه میشه، چقدر نیروی آلترناتیو به عنوان قدرت در پایین شکل میگیره و چقدر این قدرت بالا رو به مساف میطلبه و سیاست و تاکتیکاشون یکی بعد دیگری شکست میده. امروز اینا سر کارن و قبلا هم سر کار بودن، به هر حال با قیافه های نگرانشون اومدن، ناچار شدن و گفتن که مبارک رفت و قدرت رو به ما واگذار کرده. قدرتی که امروز هست قدرتی که مبارک به اینا واگذار کرده، احمد سلیمان، عمر سلیمان، احمد شفیق، کابینه فعلی، شورای نظامیان، اینا همشون منصوبین مبارک هستن و منصوبین حزب مبارک هستن. تنها اتفاقی که افتاده مبارک رفته و رهبری حزب دموکراتیک ملی NDP در روز آخر استعفا داد، همین اتفاق افتاده و اینم زیر فشار مبارزه بوده. بقیه به اصطلاح ساختار حکومت سر جاش هستش. به نظر من خیر کودتایی صورت نگرفته. ارتش نقشی رو ایفا کرد، لایه ای از طبقه حاکم بود که تو این اوضاع تونست لولای برحال دوره انتقالی از نظر برحال سرمایه داران مصر و حکومت مصر بشه.
سیاوش دانشور، شما عنوان کردین خب ارتش به عنوان تاریخاً اصلا نماینده به اساس ناسیونالیسم مصر بزرگ اینا بوده، آیا فکر میکنین که واقعا این توانو داره که به مبارزات مردم تو مصر به اساس مثل یه خاکری عمل بکنه و مبارزاتی که تو مصر پا گرفته ناسیونالیسم بتونه به اساس میوه مبارزه رو بچینه و همون حکومت قبلی رو بتونه حفظ بکنه؟
من به دوره قبل اشاره کردم. من ارزیابیم این نیست که در این تحولات ناسیونالیزم به معنی پان عربیستی، پرچمی که جمال عبدالناصر بلند کرد و در جهان عرب یک دوره به افق ناسیونالیسم ملیتنت عرب تبدیل شد، امروز در مصر نقش جدی ایفا میکنه. به نظر من این افق تموم شده. این افق زمانی با ضد آمریکایی‌گری خودش رو تعریف میکرد، منتها تدریجا اینا به حکومت‌های طرفدار آمریکا و دست نشانده به حال آمریکا و غیره تبدیل شدن و این پرچم رو بعدن اسلامی‌ها برداشتن، اونم به حال افتاده زمین و کسی دیگه توجهی به این مسئله نمی‌کنه. ارتش امروز در مصر نقشی رو که داره ایفا میکنه اینه که این وضعیت رو نگه داره و حکومت سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری در مصر از گزند حرکت انقلابی مسئول بمونه. این تمام رسالتی که به عهده ارتش هست، منتها ارتش در مقابل این وضعیت به نظر میرسه که یک دست نیست. اولا همیشه ارتش به اصطلاح از لایه های مختلفی تشکیل میشه، لایه سران و فرماندهان و غیره که منفعت خاصی دارن و این پاره تن نظام هستن، اگه جایی هم تسلیم بشن برها قلبن اون نظامو میخوان، با وضعیت دیگه خانایی ندارن. ممکنه در اثر فشار انقلابی سربازا، درجه دارا، بخش پایینی ارتش که زیاد در منفعت و سیاست ارتش برها شرکت نداره، دخیل نیست توش، اینا حاضر نشن به طرف مردم شلیک کنن یا فرار کنن، یا که معمولا در قیام‌ها این اتفاق میفته و دورنمای اضمحلال ارتش در صورتی که با مردم درگیر بشه وجود داره. تهاجم مردم به مراکز نظامی امکانش هست و یکی از ملاحظاتی که به نظر من هیئت حاکمه در نظر گرفت این بود که ارتش یک پایگاه و یک ستون اصلی حفظ موقعیت استراتژیک مصر در منطقه هستش، به ویژه در رابطه با کشورهای دیگه، در رابطه با اسرائیل و غیره، برای جلوگیری از متلاشی شدن جامعه مصر، و در نتیجه رضایت دادن که مهره‌هایی رو عقب بذارن یا یه مقدار عقب بکشن. اینکه ارتش چه نقشی رو ایفا خواهد کرد، من فکر میکنم آپشن زیادی به روی حکومت باز نیست. اگه حرکت انقلابی اوج بگیره، کاری که ارتش میتونه بکنه بازگشت دوباره به یک کودتای نظامی علیه مردم، این بار سیاست نوعی پینوشه‌ای قتل عام، اگه از دستشون بر بیا که اینم یه مقدار بعیده و بعید به این معنی که میتونن موفق بشن، چون اگه به این دور برسه معلوم نیست که آیا موفق خواهند شد یا نخواهند شد، ولی به هر حال این تنها راهی که در مقابل ارتش هستش. ولی کاری که امروز میخواد ارتش بکنه، ارتش امروز ظاهرا یک مقدار از صحنه کنار رفته، حکومت رو در دست داره، کابینه رو جلو انداختن، دارن به از مراکز اصلی حفاظت میکنن، سعی میکنن چارچوبشون رو حفظ بکنن و کابینه فعلی به اضافه به هر حال یه عده دیگه دستگاه دیپلماسی تلاش میکنه این دوره انتقالی رو با کمک آمریکا و غرب و غیره پیش ببره، با کمک اپوزیسیون بورژوایی و دادن امتیازاتی به بقیه، به اپوزیسیون، به مردم ناراضی، وعده انتخابات آزاد، تغییراتی در بندهای قانون اساسی و به هر حال به یک عقب نشینی در یک کلام رضایت بده و کل پدیده رو در پنجره ساختمون رو میخوان رنگ بکنن، کل ساختمون و بنای کهنه رو میخوان نگه دارن. خواست مقابل اینه که کل اون بنا باید فرو بریزه، تغییرات پایه‌ای ایجاد بشه در رفاه مردم، در به هر حال معیشتشون، آزادیاشون و غیره و غیره، و همه اینا اگه نیروی قوی من بعد از این مرحله به بعد در مقابلش قرار نگیره طبعا اونا موفق میشن که به هر حال با تغییرات جزئی که قابل بازپسگیریه وضعیت رو از سر بگذرونن. ولی اینکه ارتش چه کار میکنه، کابینه چه کار میکنه، دوره انتقالی اساسا صورت میگیره یا نمیگیره، قوانین چقدر تغییر میکنه، عقب نشینی چه اندازه خواهد بود، همه اینا بستگی داره به نیروی مقابل، اردوی انقلاب، اردوی کارگری، راه حل چپ در جامعه چی میگه، چه کار میکنه، تا کجا رضایت میده، تا کجا رضایت نمیده، تا چه اندازه به نفی وضع سابق تاکید میکنه و تا چه اندازه با قدرت عمل میکنه و اینا رو ناچار به عقب نشینی میکنه. به هر حال اینا بازه، ولی سیاست بالایی ها کاملا روشنه، هیچ تردیدی نباید در این داشت و به هر حال درجه عقب نشینیشون و درجه‌ای که میتونن مردم به وعده نگه دارن، راضی بکنن، به سکوتشون بکشونن، اونم تابعی از اینه که چقدر این نیرو در میدون خواهد بود و چقدر قبول نمیکنه.
شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. به مصاحبهمون با سیاوش دانشور ادامه میدیم. سیاوش دانشور، در رابطه با ایران، هفته گذشته موسوی و کروبی اعلام کردند که 25 بهمن قرار هست که راهپیمایی انجام بدن به خاطر حمایت از مردم مصر و جریانات مصر. اما در 23 بهمن روز شنبه جبهه مشارکت یک اعلامیه صادر کرد تحت این عنوان که جنبش سبز به دنبال سقوط نظام نیست و موضوعش هم اصلا سقوط نظام نیست و ملت ایران خواهان اصلاحات برای مسئولسازی نظام از سقوط هستند. نظر شما در رابطه با این مسئله چی هست و چرا اصلا جبهه مشارکت چنین چیزی رو بعد از اینکه درخواست مجوز هم کرد برای راهپیمایی عنوان میکنه؟
جبهه مشارکت اگه عرضه داشت سعی میتونست خودشونو به اصطلاح در حکومت نگه داره و خودشون میومدن یک کاری میکردن که اوباش احمدی نژاد و خامنه‌ای اینا رو منحل اعلام نکنن. مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و مابقی اینا جریاناتی هستن که جمهوری اسلامی توی ماجرا حذفشون کرد، سازمانشون و احزابشون رو منحل کرد و امروز به شکل برحال به کناری دارن گاهی بیانیه هایی میدن که بگن ما هنوز هستیم، ما هنوز زنده هستیم. برخورد موسوی و کروبی، اعلام تظاهرات به نفع مردم مصر و تونس، به نظرم این برخورد عوام فریبانه و عمیقا اپورتونیستی و دروغه. اینا هیچ نوع همبستگی با مردم ندارن، به خاطر اینکه مردم در تونس و مصر گفتن دیکتاتور بره، بن علی بره، رژیم باید بره. خب سیاست اینا برگشتن به دوره امام قاتلشون بود و برگشتن به اینکه جمهوری اسلامی قدیمی رو سر کار بیاریم و قانون اساسی بدون تنازل اجرا بشه و به زعامت خامنه‌ای و غیره. مثل اینه که کسی در مصر بگه که قانون اساسی رو مبارک اجرا بکنه، یا در تونس بگه بن علی اجرا بکنه، یا کسی به اپوزیسیون دستگاهی تونس و یا مصر متوسل بشه به جای اینکه بیاد توی خیابون بگه مبارک بره، رژیم بره، یا بیاد تو تهران بگه خامنه‌ای بره، حکومت اسلامی بره، مرگ بر جمهوری اسلامی. به نظر من دو تا دلیل داره رفتار اینا و تلاش اینا. اول اینکه میدونن پدیده‌ای به اسم جنبش سبز مرد، شکست خورد، استراتژیکن شکست خورد، تحمیل تغییرات به حکومت، گسترش پایه حکومتی، شریک کردن بخش مغزوب حکومت مجددا در دولت و بالاخره مجلس و حکومت اسلامی از طریق قانون اساسی با اجازه خامنه ای، خب این سیاست شکست خورد. راهی که به روی اینا باز بود این بود که باید به خیابون متکی میشدن، از مرزهای قانونی فراتر میرفتن که نه جرگذشت رو داشتن نه میخواستن، و جمهوری اسلامی برای اونا پاره تنشون و خودشون سر کارش آوردن، در چین کارو نمیکردن. امروز با این اتفاقات اینا متوجه شدن که این موج به ایران هم میرسه. مغز کودن اسلامی اینا بهشون نشون داده که مسئله به تونس و مصر خلاصه نمیشه، به ویژه بعد اتفاقات مصر. دیروز در الجزایر و یمن علارغم ممنوعیت و حکومت نظامی و غیره تظاهرات وسیع داشتیم، و سراغ قذافی و جمهوری اسلامی و بشار اسد سوریه و ما بقیه هم خواهد رفت. اینا میخوان با یک نوع احیای جنبش سبز، یک نوع احیای زبان ارتجاع سبز اسلامی در چارچوب قانون اساسی حکومت، بخوان دوباره هم وضعیت خودشون اعاده بکنن، هم تلاش روحی انقلابی که تسری پیدا میکنه، درسی که مردم میگیرن در ایران، جنبندی که از اتفاقات مصر دارن. این که یه سال خورده بالاخره این اومدن تظاهرات و غیره، هیچ کاری نشد تو چارچوب اون زبان و اون فرهنگ و اون سیاست ها، و مردم در مصر بالاخره تونستن ته 18 روز با اعتراضات وسیعشون با اعتراضات کارگری حکومت مبارک و وادار به استعفا بکنن، بالاخره توی سنگر پیروز بشن. کاری زیاد مونده ولی بالاخره یه گام اول و پیروز شدن. اینا میدونن چنین اتفاقی خواهد افتاد، و ایران مصر و تونس نیست، اینا باید در نظر داشت. ایران تجربه انقلاب 57 رو داره، خود اینا رو میشناسه. اگه بزنن خامنه‌ای رو پایین بکشن، به موسوی رضایت نمیدن، به اصلاح طلبان اسلامی رضایت نمیدن، از روی کلی رژیم رد میشن، و اینا آینده خودشونو توی آینده مبارک و خامنه‌ای و بن علی و دیگران میبینن. در چه این فراخوان و این زبان و این مظلوم نمایی اپوزیسیونی اسلامیستی به خاطر اینه. مشارکت داره این حرفو میزنه که اطمینان خاطر بده به حکومت که به نفته که ما بیام این کارو بکنیم، وگرنه سرنوشت مبارکم در انتظار همه ما هست. در واقع باید بین میان سطور و نگفته های بیانی مشارکت رو خوند، وگرنه مشارکت همه میدونن اینا کسایی هستن عملکره خمینی بودن، اینا چماقداره حکومت هستن، اینا کسایی هستن که چماقداری رو تو مملکت اختراع کردن، اینا کسایی هستن که تو قتل عامای آزادی خواهان و کمونیستا و رهبر کارگری تو مملکت شرکت داشتن، اینا همشون مجرمن، اینا مبارکای زمانه هستن در 30 سال گذشته. امروز تحت عنوان حزب مشارکت و غیر و غیره بالاخره یه دوره سعی کردن با یه لباس دیگه، یه زمانی به اسم 2 خرداد، یه زمانی به اسم سبز، و فردا معلوم نیست به چه اسمی، همون نظام رو اعاده بکنن. من فکر میکنم ترس اپوزیسیون درباری و دستگاهی حکومت از اتفاقات مصر و تونس و تسری پیدا کردن اون به جامعه ایران و برچیدن بساط کل حاکمیت ننگین اسلامی، نه حمایت از مردم انقلابی و کارگرا در مصر و یا در تونس. اینا خودشون به خاندان مبارک ها و بن علی ها و امثال هم تعلق دارن و باید همشون برن.
با توجه به مطلبی که گفتی در ارتباط با اینکه درسی که مردم ایران میتونن گرفته باشن از تحولات مصر و کارهای مردم مصر، آیا امکان داره که واقعا، چون خیلی پشتیبانی کردن از این راهپیمایی 25 بهمن و حتی بدون مجوز هم گفتن ما اصلا نیاز به مجوز نداریم و میایم بیرون، آیا امکان داره که در همین روز مردم واقعا به این نتیجه برسن که باید عبور بکنن از حتی این جریانات سبز و به اصطلاح اصلاح طلب؟ امکان داره که اتفاقی بیفته؟
من نمیدونم خیلی ها کی هستن از این راه پیمایی اعلام حمایت کردن. اگه منظورتون چارچوباییه که توی سایت ها و به هر حال بخش مجازی هستش و اپوزیسیون ملی اسلامی، خب اینا همیشه آمادن، اینا همیشه آمادن متحدینشون، جناح متحدشون در حکومت یه حرفی بزنه اینا به وجد بیان و بالاخره سما برن. اینا این کارو میکنن. سازمان های معتبر اپوزیسیون ایران هیچ کدومشون از اینا حمایت نکردن و فکر نمی کنم کسی تحلیلش این باشه که روز 25 بهمن در ایران قراره به اصطلاح رویداد مصر تکرار بشه. سیاست موسوی و کروبی هم این نیست و بدون مجوزم گفتم بیا میایم بیرون یا هرچی، این حرفا رو زدن. به هر حال جمهوری اسلامی یه تناقضی داره. اولا اگه به اینا اجازه نداده، رسما هم نگفته خیلی سریع گفتن، ولی خیلی سریع نگفتن اجازه نمیدیم، به خاطر اینکه خودشون در مقابل مردم مصر رو تونس میذارن که دیکتاتورا رو انداختن به ضررشون. از این طرف هم اینا هم از این استفاده کردن برای احیای جریان ارتجاعی سبز اسلامی خودشون. یه نکته رو باید تفکیک کرد، مردم به طور کلی پراگماتیستن، مردم ممکنه در هر اوضاعی از فرصت استفاده بکنن بیان بیرون حرف خودشون رو بزنن، کما اینکه در انتخابات اومدن این کارو کردن. اون بخش از مردمی که میخوان سر به تن کل حکومت نباشه و میخوان از شکاف حکومتی استفاده بکنن و در هر فرصتی بیان بیرون حرفشون رو بزنن، سیاستشون با سیاست موسوی و شرکا فرق داره. اونا میخوان نظام نگه دارن، اینا میخوان نظام عبور بکنن. اونا میخوان مردم به کم قانع بکنن، اینا میخوان با فشار به اپوزیسیون دستگاهی شکاف درون حکومتی رو بیشتر بکنن که فرجه برای خودشون باز کنن، بیشتر بتونن حرفشون رو بزنن. این اتفاقیه که همیشه توی ایران افتاده و ممکنه این دفعه بیفته، ممکنه نیفته، ولی تجربه‌ای که از مصر و اتفاقات تونس گرفته میشه و اگه مردم مخالف جمهوری اسلامی فرصتی پیدا بکنن که ابراز وجود بکنن، این نیست که ما رأیمون رو میخوایم، این نیست که انتخابات آزاد بذاریم، این نیست که رفراندوم راه نجات مردمه. این شعارهای به اصطلاح و کلیه شعارهایی که به بقای حکومت اسلامی کمک میکنه و هدف خودش رو بقای حکومت اسلامی و مخالفت با عمل انقلابی سرنگونی طلبی گذاشته، اینا نیستش. به نظر مردم باید بیان بگن که خامنه‌ای باید بره، اگه فرصتی پیدا میکنن خامنه‌ای باید بره، رژیم باید بره، کمتر از این قبول نیست. باید بگن کل جمهوری اسلامی باید بره. اگه درسی اتفاقات تونس و مصر داره برای مردم، اینه که به اپوزیسیون دستگاهی، به خرافات خشونت نکنید و مبارزه مسالمت‌آمیز و این خزعبلات یک بار برای همیشه به اصطلاح تصفیه حساب بکنن، کنار بذارن، عزمشون رو جزم بکنن، سازمان متناسبش رو تشکیل بدن، بیان که ارکانهای رژیم رو در هم بکوبن و کوبیدن در هم کوبیدن ارکانهای رژیم فقط شعارم نیست، حتما باید بگن اصل حکومت رو مورد هدف قرار بدن. منتها یک ذره توهم نباید به جریانات درون حکومتی و کسایی که میخوان نظام رو حفظ بکنن داشت و هر جریانی که به نحوی از آنها میخواد این حکومت رو حفظ بکنه یا مقابله میکنه، مخالفت میکنه با تلاش برحق و انقلابی مردم برای برچیدن حکومت، برای سرنگونی حکومت. در چه مردم اگه تجربه گرفتن و درسی گرفتن در این اتفاقات، نه فقط در یه سال گذشته جمع‌بندی خودشون، بلکه اتفاقات خیلی کنکرت و روشن مصر و تونس، اینه که به یه روش خاصی باید میدون اومد، با افق خاصی باید اومد، دل نبست به اپوزیسیون درباری، در چارچوب قانون ضرورتا حرکت نکرد، به مسالمت آمیز برخورد میکنیم و غیر اینا رو به اصطلاح خشونت نکنید و ارتش برادر ماست و پاسدار برادر ماست و سرداران سپاه زمانی جنگ کرده، اینا رو باید کنار گذاشت. باید یه دفعه اومد گفت مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، خامنه ای باید بره، کل حکومت باید بره، نه 25 بهمن. هر زمانی که مردم فرجه پیدا میکنن و میتونن بیان بیرون، باید برای این بیان بیرون، علیه فقر و فلاکت اعتراض بکنن، علیه مسببین وضع موجود اعتراض بکنن. این راهیه که میتونه افق پیروزی رو نگه داره، این راهیه که میتونه حتی اگه کسی دنبال رفرم میگرده، دنبال اصلاحات میگرده، دنبال گشایش سیاسی میگرده، این تنها راهشه. از راه تملق‌گویی خامنه‌ای و نامه نوشتن برای شورای نگهبان و قربون صدقه رفسنجانی و آخوندهای مغضوب و آیت الله آلترناتیو درست کردن و از این راه ها مردم به هیچ جایی نمیرسن، فقط نیروشون هرز میره، فقط ناامیدی ایجاد میکنن، فقط ارتجاع و تقویت میکنن، چه بخوان چه نخوان. در نتیجه مردم اگه درسی میخوان از اتفاقات مصر و تونس بگیرن اینه که توهمات ارتجاع سبز رو کنار بذارن، خرافاتی که جنبش ملی اسلامی، ناسیونالیستا، بخشی از چپ، پوپولیستا در مورد موسوی و شرکا و اپوزیسیون درباری داشته اینا رو کنار بذارن. از شکاف ها باید استفاده بکنن، از هر فرصتی به حق باید استفاده بکنن، ما تو باید حرف خودشون رو بزنن و روشن باشه که میان چی میخوان. میخوان کل این حکومت رو بزنن، به یک ذرهش رضایت نمیدن، علیه تمامشون حرف بزنن و ارکانش رو هدف بگیرن. این کاریه که باید مردم بکنن، چه 25 بهمن، چه اول ماه مه، چه هر وقتی دیگه. و امروز که پرچم اساسی اعتراض توی منطقه، پرچم اعتراض علیه فقر و فلاکت و به زیر کشیدن سیاست گرانی و حذف سوبسیتا و غیره هستش، اون وقت اگه کسی میدون میاد نمیتونه بره از یه بخش دیگه از سرمایه داره دفاع بکنه، از کسایی دفاع بکنه که خودشون سیاستشون همونه، سیاستشون با احمدی نژاد فرقی نمیکنه. وقت باید بیاد از کارگر دفاع بکنه، باید بیاد از رفاه دفاع بکنه، باید از آزادی دفاع بکنه، باید از نفی اقتناع دفاع بکنه، باید از نفی تبعیض و رفع تبعیض دفاع بکنه و باید مسببین تمام این مشقات رو هدف قرار بده که کل حکومت اسلامی. این به نظر من به طور فشرده درسی که از این رویدادا میشه گرفت و بر اساس اون باید سازمان انقلابی متکی به توده مردم، سازمان حزبی و کمونیستی رو همه جا تقویت کرد و ایجاد کرد. باید ارگانهای اعمال اراده انقلابی رو به درآوردن قدرت به هر درجه ممکنه و هر جا از دست حکومتی ها و متلاشی کردن چارچوبای حکومت رو باید هدف قرار داد. همه آزادی های مردم، همه خواسته هایی که دارن، حتی تحمیل هر نوع رفرم و حکومت، باز شدن فضای سیاسی، همه اینا در گره این سیاست. غیر اون مردم میان فداکاری میکنن، کشته میشن، شکنجه میشن و به نتیجه هم نمیرسن. این تجربه بوده که تو این سالها مردم ایران بارها و بارها به حال اثر گذروندن و نباید بار دیگه اثر بگذرونن.
بسیار خوب، ممنونیم سیاوش دانشور از اینکه وقتتون رو به ما دادید. امیدواریم که شب و روز خوشی رو در پیش داشته باشید.
متقابلا مشکرم، روز خوبی داشته باشید. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who?
That's the only way to bring me back. Ooh. 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 Do you?
ستاره کجا دمیده مه آرمیده رنگش پریده ابر سیاه رو به سر کشیده چشمای ابر سیاه خرابه میخواد بباره دلش خرابه او یک ستاره در آسمونم وقتم سیاهه خودم میدونم ربیم ای دل به دنیای رنگ غم ندیده به دنیای رنگ حسرت و ماتم ندیده
دوستان عزیز، اتفاقات وسیعی در جای جای دنیا میفته و شهر ما هم از این به صاف دنیای وسیع یه چیز استثنایی نیست و اینجا هم تلاش هایی هست که باید روش خم شد، در رابطه باش صحبت کرد و آن چیزی رو که انسان رو دوست دارن باید بتونن بیان بکنن. مطلبی بود از سازمان آزادی زن که دوست دارم به سم شما عزیزان هم برسونم، که این مطلب اینطوری بود: پیرو مبارزات سه دهه گذشته و علارغم دستگیری های گسترده، حکومت نظامی های اعلام نشده، شکنجه، تجاوز و قتل، مردم همچنان در دو سال گذشته قهرمانانه در مقابل رژیم منحوس جمهوری اسلامی و جنایت به پا خواسته و مبارزه می کنند. از طرفی اپوزیسیون پرو رژیم، توده‌ای ها و اکثریتی ها، آنهایی که تازه به دوران اصلاح طلبی حکومتی رسیده می کوشند، با تلاشی مزورانه و برای تغییر چهره و بزکتر کردن صورت اصلاح طلبان حکومتی، مشاورین سران رژیم اسلامی و نمایندگان جنبش سبز اسلامی را به خارج کشور بیارند تا زمینه آشتی ملی را برای ایجاد یک فراموشی کلکتیو در جامعه جهانی و جامعه ایران فراهم کنند. مردم ایران تمامیت رژیم اسلامی را به دلیل سرکوب وحشیانه مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه خود به خاطر زن ستیزی، اعمال حجاب اسلامی و تحمیل آپارتاید جنسی، اعمال سه دهه حاکمیت سیاه مذهبی بر جامعه، تحمیل فقر و فلاکت و بیخانمانی، نقض حقوق مدنی و آزادی های سیاسی و اجتماعی، به خاطر نقض حقوق پایه‌ای و شناخته شده کارگری محکوم می کنند. مردم ایران برای دستیابی به پایه‌ای ترین حقوق انسانی خود به خیابان آمده اند، نه برای دفاع از یک جناح حکومت در مقابل جناح دیگر. تحقق خواسته های به حق و عادلانه مردم ایران منوط به سرنگونی کامل رژیم اسلامی می باشد، اما ما نخواهیم گذاشت پای نمایندگان رژیم اسلامی که خود در جنایات دهه 60 در زندانهای رژیم صدها هزار انسان را شکنجه و اعدام کردن به خارج کشور باز شود. ما تمام جانیان و همدستانشان را به دنیا معرفی خواهیم کرد. دور نیست روزی که این جنایتکاران در تریبونال‌های مردمی به محاکمه کشیده شوند. این تنها راه تضمین گوشه‌ای از عدالت است. زنده باد آزادی، زنده باد برابری. سازمان آزادی زن، 11 فوریه، که این اطلاعیه در رابطه با تلاش اپوزیسیون درباری رژیم در خارج کشور برای بزک کردن چهره کریه رژیم جمهوری اسلامی صادر شده بود. اینکه اپوزیسیون طرفدار رژیم وجود داره پدیده جدیدی نیست، از آغاز حکومت بوده. علاوه بر جناح‌های از خود رژیم نظیر نهضت آزادی، جبهه ملی، مجاهدین انقلاب اسلامی و جریانات و محافل اسلامی که در نتیجه کشمکش‌های درون حکومتی بیرون رانده شدند و در موقعیت اپوزیسیون مجاز به اصطلاح فعالیت می‌کردند و در این دولت اخیر آنها را نیز به اپوزیسیون غیر مجاز تبدیلشون کردند، سیاست تودهیستی که نمایندگی اونو حزب توده و فدایان اکثریت و محافل مختلف متشکل از جمهوری خواهان ملی و ناسیونال اسلامی در دوهای مختلف رسما به عنوان حامیان و مدافعان رژیم ظاهر شده اند، چه در تبلیغ مشروعیت سیاسی آن و چه در تقویت عملی آن نقش فعالی بازی کردند. یک فصل مشترک همه شاخه های اپوزیسیون طرفدار رژیم تز تقسیم رژیم اسلامی به جناح‌های مترقی و ارتجاعی، مردمی و ضد مردمی و غیره است. خصلت ترکیبی و شبه ائتلافی رژیم اسلامی و کشمکش مدام جناح‌های آن امکان داده است تا این گونه احزاب بتوانند ضمن دفاع از اساس حاکمیت ارتجاعی رژیم اسلامی و ضمن اعلام وفاداری به بالاترین مقامات و نهادهای رهبری آن، در این حال به اعتبار موضع انتقادی نسبت به جناح‌های در حکومت، چهره احزاب اپوزیسیون و بعضاً شریک در مبارزه علیه رژیم اسلامی رو به خود بگیرند. اگر به تاریخ نگاه کنیم، در حقیقت این رژیم اسلامی بود که جریاناتی نظیر حزب توده، فدایان اکثریت و محافل مختلف ملی‌گرا رو یک به یک طرد کرد و به اپوزیسیون راند. هیچ یک از این جریانات رأساً و بنابر اصول سیاسی و اقتصادی خود، اعتقادی خود، به صف مبارزه با رژیم نپیوستند. رابطه متقابل این جریانات و رژیم اسلامی انعکاسی از موازنه جناح‌های درونی رژیم اسلامی است. نزدیکی احزاب اپوزیسیون طرفدار رژیم به حکومت اسلامی از سر توهم، کج‌فهمی سیاسی، اشتباهات تاکتیکی و غیره نبوده و نیست. این احزاب نزدیکی سیاسی و فصل مشترک اجتماعی عمیقی با جناح‌های مورد حمایت خیش در حکومت دارند. اینها ادامه همان جنبش‌ها در خارج حکومتند. سیاست توده‌ایستی که حزب توده و اکثریت نماینده آن است، از نظر برنامه و سیاست و اهداف اجتماعی خود خیشاوندی نزدیکی با جناح دولتگرا و ضد آمریکایی و پان اسلامیست رژیم اسلامی دارد که دولت موسوی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مهره‌های اصلی اون بودند. طرد نهایی حزب توده و اکثریت با تضعیف و خلعیت از این جناح در رژیم اسلامی رابطه نزدیک داشت. دوستان عزیز، سرکوب حزب توده و اکثریت و اپوزیسیون طرفدار رژیم به یک دوره رکود چند ساله پا گذاشت. موج ابراز ندامت از سیاست‌های پیشین، انشاب و تجزیه و تلاش محافل مختلف این طیف برای اعاده حیثیت از خیش و نزدیکی با اپوزیسیون سرنگونی طلب در میان این جریانات مدتی بالا گرفت. هرچند دور اول ریاست جمهوری رفسنجانی زمینه‌هایی برای تحرک جدید اپوزیسیون پرو رژیم به ویژه در میان جریانات ملی‌گرا به وجود آورد، اما فضای سیاسی در اپوزیسیون اساساً تحت نفوذ احزاب و جریانات سرنگونی طلب باقی موند. اما امروز روند اوضاع سیاسی درس جدید و به مراتب تلختری به اپوزیسیون طرفدار رژیم خواهد داد. برخلاف تبلیغات ریاکارانه این جریانات، کسانی مثل خاتمی، موسوی یا کروبی که از لیبرالیزه شدن و مسالمت آمیز بودن رژیم صحبت می کنند، اینطوری نیست. موسوی و ائتلاف مدافع او به عنوان شرکای قدیمی حاکمیت خونین اسلامی در ایران ابداً چنین هدفی را دنبال نمی کنند، بلکه روند رشد حرکت اعتراضی مردم و تناقضات و تنش‌های درونی رژیم اسلامی به سرعت معادلات سیاسی کنونی رو دگرگون خواهد کرد. هم مردم و هم کل رژیم به سرعت پدیده موسوی و جنبش سبزش رو و تصورات و توهماتی که امروز تحت این نام رواج داده می شود رو پشت سر خواهند گذاشت. روند اوضاع سیاسی به سمت تلاطم‌های مهمی در درون رژیم و تقابل حادتر و مستقیم تر با مبارزات اعتراضی مردم و طبقه کارگر با حکومت ارتجایی سیر می کند. جریانات اپوزیسیون طرفدار رژیم جزو اولین تلفات سیاسی این روند خواهند بود. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای سرنگونی انقلابی رژیم ارتجایی و جنایتکار اسلامی توسط جنبش طبقه کارگر و توده وسیع مردم آزادی خواه ایران تلاش می کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری به استقبال مبارزات روبرشت کارگری و اعتراضات مردمی علیه کلیه ابعاد موجودیت رژیم اسلامی می رود و این مبارزات اعتراضات را نیروی واقعی سرنگونی رژیم و تحقق آزادی در ایران می داند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از هر درجه گشایش سیاسی که با فشار مردم و شکاف‌های روبرشت در حکومت اسلامی پدید آید در خدمت سازماندهی و رشد مبارزه انقلابی و گسترده طبقه کارگر و توده مردم علیه کل موجودیت رژیم اسلامی و همه جناح‌های آن فعالان بهره خواهد جست. حزب اتحاد کمونیسم کارگری در این راه و به عنوان جزء لایتجزای مبارزه برای آزادی در ایران همه جریانات و محافل مدافع رژیم در اپوزیسیون را قاطعانه افشا و منزوی خواهد کرد. مردم ایران عواقب بیعت کردنها و بندبستهای کثیف سیاسی جریانات و شخصیتهای اپوزیسیون ملی و سنتی با خمینی و جریان اسلامی را که به عقیم ماندن انقلاب مردم و روی کار آمدن حکومت خونین اسلامی منجر شد دیدند. مردم ایران بهای سنگین عوام فریبی ها و صحنه سازی های مجاهدین و جریانات ناسیونال اسلامی در دفاع از بنی صدر اولین رئیس جمهور ارتجای اسلامی را با جان باختن ده ها هزار تن از شریفترین مبارزان راه آزادی پرداختند. مردم افتضاح سیاست‌های ضد مردمی و ارتجایی حزب توده و اکثریت پیرو خط امام را به روشنی دیدند. مردم مضحکه اسلام میانه‌روی پرزیدنت رفسنجانی و خاتمی را فراموش نکردند. نه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، نه طبقه کارگر و نه توده وسیع مردم منزجر از اسلام و رژیم اسلامی اجازه نخواهند داد که همان دلقک های سیاسی، همان مضحکه و همان فاجعه را یک بار دیگر تکرار کنند. برای ما و همه مردم، برای ما و همه کارگران، برای ما و همه زنان، انتخابات رژیم چه راستش چه چپش نقطه شروع روندی است که می رود و باید به برچیدن تمام و کمال رژیم اسلامی منجر شود. پرونده سیاسی و اپوزیسیون طرفدار رژیم نیز در اولین مراحل همین روند بسته خواهد شد. دوستان عزیز، این مطلبی بود که در رابطه با حرکت‌های اخیر جریانات ملی اسلامی و اپوزیسیون درباری رژیم در شهر برای متوهم کردن مردم انجام میشه و شهر یوتبوری رو به پایگاهی برای کسانی میکنند که نمایندگی افرادی را میکنند که سالیان سال در قدرت اجرایی رژیم در کشتار مردم دست داشتند و اینها قاتلان مردم هستند و باید محاکمه شوند. اما امروز این توهم پراکنی که این نیروها در کنار مردم استادند خاک پاشیدن به چه مبارزه مردمی هست که برای آزادی، برای رفاه و برای برابری همگان پا به صحنه گذاشتند. این نیروها را باید شناخت، این کسانی را که می‌خواهند این توهم را به وجود بیارند که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر هست باید افشا کرد، چرا که جمهوری اسلامی جمهوری است که مبتنی بر خدا و قوانین خداست و برای اینکه مردم در ایران روی آزادی را ببینند، بوی از آزادی به مشامشون برسه، باید تمام نظام را با تمام طرفدارانش سرنگون بکنند و آن روز شیرین زیاد دور نخواهد بود و ما اجازه نخواهیم داد که یک بار دیگر سیاست‌های توده‌ایستی بتونه انقلاب مردم رو به یغما ببره. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز رادیو یک دنیای بهتر میرسیم. متاسفانه نرسیدیم برنامه با شما داشته باشیم، گفتگوی داشته باشیم، اما آن چیزی که شرم‌آور هست، کسایی که یه مدتی در اروپا رژه دموکراسی رفتند، در دفاع از آزادی بیان آن چیزی رو که وساف میخوام به مردم بفروشند، نه آزادی بیان انسان هست، بلکه دفاع از آزادی کسایی هست که خودشون باید در میز محاکمه بشینن. و این واژگون دیدن وساف اون حقایقی هست که توی یه جامعه داره اتفاق میفته و دفاعشون از آزادی بیان مخالفان جمهوری اسلامی نیست، دفاعشون از آزادی بیان میلیون ها زنی نیست که 32 سال زیر آپارتاید جنسی زندگیشون به تباهی رفته، بلکه دفاعشان از آزادی کسانی هست که دست در حکومت داشتند و در آفریدن این جهنم برای 70 میلیون ایرانی سهیم بودند. اگر این نوع دفاع از آزادی رو به مبارزان علیه دیکتاتوری پینوشه یا جوانانی که امروز در میدانهای مصر به میدان اومدند براشون عنوان بکنی، با خنده‌ای ازش خواهند گذشت. شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، توجهتون رو به مطلبی از علی جوادی جلب میکنم، کمدی مضحک ارتش بیطرف مصر. این مطلب در نشریه شماره 189 برای یک دنیای بهتر، نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری چاپ شده است. دوستانی که علاقمندند به نشریات حزب اتحاد کمونیسم کارگری دسترسی داشته باشند، میتونند به سایت حزب با آدرس www.wupiran.net یا org مراجعه کنند و این مطالب را به صورت کامل دریافت دارند. علی جوادی می نویسه: یک پایه تبلیغات دولت‌ها و رسانه‌های غربی در حال حاضر بر نقش ارتش در تحولات مصر متمرکز شده است. در حال حاضر تبلیغ بی‌طرفی ارتش در محور این تبلیغات قرار دارد. قرار است جامعه و توده‌های مردم بپذیرند که در واقع ارتش در این جدال و کشمکش عظیم اجتماعی بی‌طرف است. جانبدار نیست، طرفدار حکومت سرمایه مبارک در مصر نیست و شاید باور کردنی نباشد این مجموعه را برای تفریح و تفنن من و شما بیان نمی کنند. اهداف روشن و همه جانبه ای را مد نظر دارند. ارتش مصر هشتمین ارتش مجهز جهان معاصر است. در عرض چندین دهه گذشته مهمترین اهرم سیاسی و نظامی در مصر بود است. حاکمیت سیاسی مصر در 5 دهه گذشته با ارتش در هم تنیده شده است. هم جمال عبدالناصر یک سرهنگ ارتشی ناسیونالیست بود و هم انور سادات و هم حسنی مبارک. ترسیم تصویر قدرت سیاسی در مصر بدون قرار دادن ارتش در محور این تصویر غیر ممکن است. بخش عمده ای از سیاستمداران مصر از نیروهای ارتش این کشورند. ارتش نقش تعیین کننده ای در شکل‌گیری موقعیت استبدادی و سرکوبگر کنونی در جامعه مصر داشته است. رابطه تنگاتنگ ارتش و قدرت سیاسی در مصر آشکارتر از آن است که بتوان آن را با هر درجه ای از عوام فریبی پنهان کرد. مضحک است اگر در هر جامعه‌ای بتوان این دروغ بزرگ را به جامعه حقنه کرد. در مصر موانع چنین پروژه‌ای از هر کجای دیگری بیشتر است، اما چرا تلاش می‌کنند این کمدی مضحک را به خورد جامعه بدهند؟ چرا تلاش می‌کنند ارتش مصر را نیروی بی‌طرف قلمداد کنند؟ کدام منفعت سیاسی و اقتصادی توجیهگر این سیاست ارتجایی است؟ در پاسخ به دو مجموعه از استدلالات در قبال نقش ارتش باید اشاره کرد. ارتش مهمترین ابزار سرکوب طبقاتی و حفظ مناسبات استثمارگرانه در جامعه مصر است. برخلاف تبلیغات پوچ مبلغین سرمایه‌داری، ارتش بی‌طرف نیست، تماماً جانبدار است، تماماً تار و پود این ارکان با قدرت سیاسی کنونی در مصر و کل جوامع طبقاتی در هم پیوسته است. ارتش مصر و به طور عمومی‌تر ارتش همواره نقش حیاتی در حفظ و تداوم مناسبات طبقاتی و استثمارگر حاکم در جامعه داشته است. ارتش ابزار اصلی سرکوب سیاسی و حفظ اختناق و خفه کردن اعتراضات در جامعه است. نقش سرکوبگری ارتش مصر بر احدی پوشیده نیست. از نقطه نظر ما، ارتش و نیروهای مسلح حرفه‌ای در جامعه موجود جز دار و دسته‌های مسلح و اجیر طبقه حاکم نیستند که به هزینه کارگران و مردم زحمتکش برای تحت انقیاد نگه داشتن خود آنها و نیز پاسداری از منافع اقتصادی و بازار داخلی بورژوازی هر کشور در مقابل دیگری سازماندهی شدند. اما امروز منفعت دول غربی در شرایطی که مهمترین کشور حوزه نفوذشان در شمال آفریقا و خاورمیانه پس از اسرائیل در حال تغییر است، امیدشان بیش از هر زمان دیگری به ارتش است. میگویند ارتش بی‌طرف است، چرا که می‌دانند ارتش در هر رو در رویی با مردم به پا خواسته اگر شکست نخورد پیروز هم مسلماً بیرون نخواهد آمد. می‌دانند که ارتش به سادگی نمی‌تواند از پس این اعتراضات برآید. کابوس تکرار سناریوی در هم شکسته شدن ارتش شاه در پس قیام مردم ایران در سال 57 همچنان در پس ذهن استراتژیست های پنتاگون و مخازن فکری سیاسی دول غربی است. از این رو تلاش می کنند ارتش را دست نخورده از این تحولات به در ببرند. از این رو به هر تبلیغات و اراذیفی در زمینه نقش ارتش متوسل می شوند. تلاش می کنند تا ارتش را برای نبرد نهایی آماده نگه دارند و نبرد نهایی چیز جز جدال اردوی کار و سرمایه بر سر سرنوشت قدرت سیاسی نیست. آنچه امروز در مصر در جریان است آغاز تحولاتی است که پایان آن میتواند نبرد دو اردوی اصلی و متخاصم در جامعه باشد، نبردی که در آن ارتش و کلیه دار و دسته مسلح طبقه حاکم را باید خل سلاح و منحل کند. دوستان عزیز، مطلبی که شنیدید از علی جوادی بود که در نشریه شماره 189 برای یک دنیای بهتر، نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، انتشار یافته بود. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
I want your love.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه برنامه رو به پایان ببریم دوست داشتم که توجه شما رو به مطالب نشریه جدید برای یک دنیای بهتر جلب بکنم. نشریه شماره 189 که مطالبی که در اون هست با عنوان کمدی مضحک ارتش بی‌طرف مصر از علی جوادی، مصر، تونس، جنبش ملی اسلامی و 25 بهمن از آذر ماجدی، مصاحبه اختصاصی پایگاه تلاطم با نسرین رمضان‌علی، چگونه میتوان خطر قدرتگیری اسلامیست ها را در مصر خونسا کرد، مجدداً از علی جوادی و از سردبیر نشریه سیاوش دانشور مطلبی تحت عنوان تحولات مصر، اعتصاب گسترده کارگران رو داریم. امیدواریم که این نشریه رو مطالعه بکنید و از مطالب اون استفاده بکنید.
دوستانی که علاقمند باشن به نشریه حزب که هر چهارشنبه به صورت منظم انتشار پیدا میکنه دسترسی داشته باشن، میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با آدرس www.wupiran.org یا .net مراجعه کنند و مطالب از اونجا دریافت بکنند. دوستان عزیز، سایت ما در ایران قابل دسترسی هست و شما میتونید از موتورهای جستجو WUPI رو یا حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو بگردین و میتونین به سایت ما دسترسی داشته باشین. من هم در این دیر هنگام شبانگاه برای شما عزیزان ایام خوبی را آرزو میکنم و امیدوارم که در برنامه های بعدی شنونده رادیوی خودتون و دیگر برنامه های رادیو یک دنیای بهتر باشید.
شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.
every day we started fighting. Every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above. I don't know what I was doing. We're so in need, we fell apart. Nowadays I cannot find. Fairy tale, yeah. Even though